نهایت الدرایه جلد دو صفحه 240 سطر 12 14 اسفند 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جحال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. بحث در مقدماتی بود که مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در تبیین کلام میرزا شیرازی رحمت الله علیه ترسیم فرموده بودند. مقدمات چهارگانه‌ای که در کلمات ایشون مطرح شده مورد نقد و مناقشات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه قرار گرفته. آخرین مقدمه‌ای که مرحوم محقق نائینی داشتند بحث این بود که اگر دو امر مطلق باشند این دو امر مطلق اقتضای طلب جمع رو دارند، اقتضای طلب المعیه را دارند. مرحوم محقق اصفهانی در بحث‌های گذشته فرمودند که این مطلب مطلب تامی نیست. اون چه که در دو امر مطلق لازم می آید طلب و ما لحما المعیه است. طلب و فعلین لهما المعیت الزمانیه است و این مطلب اختصاص به دو امر مطلق هم نداره، بلکه در ترتب هم شما باید این رو بپذیرید که اینجا طلب و فعلین لهما المعیت الزمانیه لازم میاد. اینجا هم این مطلب هست، این لازم وجود داره و باید ببینیم این لازم چه محظوری رو به دنبال داره و این محظور در بحث ترتب در فرض ترتب هم جاریه یا اینکه نه جریان نداره. بنابراین جمله‌ای که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه داشتن گفتن که ما یک طلب المعیه داریم، یک طلب و ما لهما المعیه داریم. طلب المعیه نه در ترتب، نه در دو امر ترتبی لازم میاد و نه در دو امر مطلق. طلب ما لهما المعیه هم در دو امر مطلق لازم میاد، هم در دو امر ترتبی. بنابراین مطلبی که محقق نائینی رحمت الله علیه فرمودن که بله در دو امر مطلق طلب الجمع هست، طلب المعیه هست، این مطلب مطلب تامی نیست، این مناقشه ایشون هست. و اما محظور طلب ما لهما المعیه چیه؟ و ببینیم این محظور عرضم به حضور شما در دو امر ترتبی وجود داره یا نداره. پس ما محظور طلب المعیه رو نداریم، نه در دو امر مطلق داریم، نه در دو امر ترتبی داریم، این محظور وجود نداره. ما لازمی داریم و اون طلب و لهما المعیه هست. این طلب و لهما المعیه باید ببینیم آیا محظوری داره یا نداره و این محظور در ترتب وجود داره یا نداره. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می فرمان که نکته استحاله طلب و ما لهما المعیت و زمانیه طبق تحقیق این هست که فقط عدم وفای قدرت واحده هست نسبت به این دو فعل. دو فعلی که معیت زمانی دارند، قدرت واحده مکلف وافی به هر دو نیست. این محظور طلب و ماله و مال معیت زمانی است. پس نکته استحاله طلب و ماله و مال معیت زمانی نکتش اینه. این نکته استحاله خب روشن است که در دو امر مطلق وجود داره. اگر مولا به دو زد به نحو مطلق امر کنه، خب اینجا این محظور پیش میاد که این دو فعل قدرت واحد وافی به اون نیست، وافی به اونها نیست. اینجا این محظور پیش میاد. ولی اگر این دو امر به نحو ترتب بودند، اینجا اون قدرت واحد وافی به هر دو هست. چطور؟ به جهت اینکه ما دو زد داریم، فعل اهم هست، فعل مهم هست، طلب فعل مهم مترتب باشد بر اسیان طلب فعل اهم. خب اینجا اگر مکلف این قدرت واحده خودش رو صرف در فعل اهم کنه، خب اینجا محظوری پیش نمیاد، به خاطر اینکه خب امر به اهم مطلق بوده، قدرت واحده رو خرج در او کرده، اعمال در او کرده و نسبت به مهم اصلا طلبی وجود نداره تا آنکه نیاز باشد مکلف قدرتش رو در امتثال اون طلب اعمال کنه. در این صورت خب اشکال نیست. اگر هم مکلف نسبت به طلب فعل اهم قدرت خودش رو اعمال نکنه، خب قدرت برای اون محفوظ هست. اینجا اسیان اهم شده و با اسیان اهم در فرض اسیان اهم، نگیم با اسیان اهم، چون این در یا با نکته‌ای داره که در حاشیه‌اش رو می‌پردازه. و در فرض ترک اهم، قدرت مکلف بر امتثال طلب فعل مهم محفوظ هست. خب میاد قدرت خودش رو در امتثال فعل مهم، عرضم به حضور شما، اعمال و خرج میکنه، بنابراین محظوری نداره. در اینجا هم امر به مهم فعلی است، به جهت اینکه امر به مهم مشروط به شرطی است که اون شرط فعلیت پیدا کرده و اون عبارت است از اسیان اهم. هم امر به اهم فعلیه، به جهت اینکه امر به اهم به مجرد اسیان ساقط نمیشه، بلکه امر به اهم با مضی زمان امتثال ساقط میشه. و این مثلی بود که سابقا در بعضی از بحث ها اشاره شاید بهش شده بود، نه صراحت. بنابراین هر دو امر فعلی هست، مکلف چون قدرت خودش رو در ارزم به حضور شما امتثال اهم اعمال نمی کنه، خب قدرتش محفوظ هست، میاد در امتثال مهم اعمال میکنه. بنابراین با این بیان که مطلب پایانی بود نسبت به مناقشات مرحوم محقق اصفهانی بر مقدمات مرحوم میرزای نائینی، روشن میشه که ما محظور طلب المعیه رو نداریم، نه در دو امر مطلق و نه در دو امر ترتبی. و اما طلب ما لهما المعیه، نکته استحاله او عدم وفای قدرت واحده به دو فعل هست، و این محظور در دو امر در طلب، در دو طلب مطلق نسبت به دو ضد وجود داره، ولی در طلب مشروط و دو امر ترتبی وجود نداره. این پایان مقدم بررسی مقدمات بود بر اساس متن. منتها برخی از حواشی هست که حاشیه ایشون بر نهایه که باید به او پرداخته بشه. میفرمایند فتحقیق، با فای تفری، فتحقیق یعنی حالا که ما محظور طلب المعیه رو نداریم، اون چیزی که هست طلب و ما لهما المعیه، ببینیم محظورش چیه و این محظور در دو امر ترتبی وجود داره یا نداره. میفرماید فتحقیق ان طلب ما لهما المعیت الزمانیه انما یستحیل حیث ان القدرت الواحدت لا تفی بهما. طلب کردن دو فعلی که برای آن دو فعل معیت زمانی هست فقط مستحیل هست، به جهت این نکته که قدرت واحده وافیه به این دو فعل نیست، و این در جاییست که دو امر مطلق باشند. و اما مع ترتبه، اگر دو امر ترتبی باشند، یکی مترتب بر دیگری باشه، فالقدرت الواحده تفی به ما، وافی به هر دو هست. چرا؟ از مع اعمال القدره فی فعل الاهمه لا امر بالمهم، چون فرض کردیم که امر مهم مشروط به اسیان اهمه. و مع عدم اعمال حافی، و اگر هم اعمال نشود قدرت واحده در فعل اهم، لا مانع من اعمال ها فی فعل المهم. بنابراین فلا با فای تفری، حالا که محظور طلب الجمع و طلب المعیه رو نداریم، محظور طلب المعیه رو داریم که این محظور هم در دو امر ترتبی نمیاد، پس هر دو امر بشن فعلی به فعلیت برسن. فلا مانع من فعلیت امره، یعنی امر به مهم، مع فعلیت الامر بالاهم. خب فعلیت امر به مهم مشخصه، چون شرطش که اسیان اهم باشه تحقق داره. اما چرا امر به اهم فعلی باشه؟ به جهت نکته بسیار مهم و حساس و یادداشت کردنی، و اون این هست که اسیان علت سقوط نیست. در بحث صفحه همین جلد دو نهایت الدرایه، همون اوائل بحث ترتب، یعنی سطر آخر صفحه 213، ایشون فرمودن لأننا نقول یستحیل و علیت الاطاعه و الاسیان لسقوط الامر. این مطلبی که شاید در ذهن خیلی از ماها رسوخ کرده باشه که اسیان علت سقوط امر هست، نه، اسیان علت سقوط امر نیست. اسیان علت سقوط نیست. حیث لا یسقط الامر به، چرا که ساقط نمی شود امر به اهم. به چه جهت بخواد ساقط بشه؟ به مقارنتهی لعدم اعمال القدره فی امتثاله، با مقارن بودن امر به اهم. مقارن با چی باشه؟ با عدم اعمال قدرت در امتثال، با او ساقط نمیشه. چه اینکه در همون صفحه 213 سطر آخر به بعد بود که با اسیان هم ساقط نمیشه. تعبیر ایشون اینه به مقارنته لعدم اعمال القدره فی امتثال. حالا تعبیر به اسیان نکرده، تعبیر اینجوری کرده عدم اعمال القدره فی امتثاله. در بحوث ایشون صفحه 96 سطر آخر اینجور اومده، اونجا هم همین مقدمات مرحوم آقای نائینی مطرح میشه و مورد مناقشه قرار میگیره. فرمودن که و طلب المعیه، سطر آخر صفحه 96 از بحوث ایشون، یعنی قسمت اصول علی نهج الحدیث، و طلب المعیه غیر لازم فی امرین لا علی تقدیر، در دو امر مطلق که لا علی تقدیر هستند طلب المعیه لازم نمیاد. بل المحذور، اون محذوری که لازم میاد این هست که ما مره مرارن من ان القدرت الواحدته لا تفی بامتثال امرین لا علی تقدیر و تفی بامتثال امرین مترتبین. پس محذور اینه، از مع ترک الاهم لا مانع من اعمال القدره فی فعل المهم، و مع اعمال القدره فی فعل الاهم لا امر اصلا بالمهم. و حیث لا یزول الامر بالاهم مع عدم اعمال القدره فی امتثاله بل بمضی زمانه، فقد اجتمع الامران فی زمان واحد من دون لزوم محذور من ناحیت عدم القدره على امتثال الامر، از ناحیه عدم قدرت بر امتثال دو امر دیگه محذوری نیست. این مطلبی که ایشون دارن، که پس میفرمان که و حیث لا یزول الامر بالاهم مع عدم اعمال القدره فی امتثاله بل به مضی زمانه. این تعبیر ایشون است. این که فرمودن من ناحیت عدم القدره علی امتثال الامرین، ایشون در ابتدای بحث ترتب میفرمایند که ترتب دو تا محذور داره، یکی طلب المحال، یکی الطلب المحال هست. ایشون در صفحه 90 همون بحوث پاراگراف دوم میفرمایند که و مختصر القول فی ذالک ان محذور الامر بالضدین امران، احدهما طلب المحال لعدم القدره على فعل الضدین. لذا ایشون اینجا فرمود صفحه 97 فرمود از این نظر من ناحیت عدم القدره على امتثال الامرین ما محذور حل کردیم. و دوم الطلب المحال هست لان الامرین متضادان بالعرض لانتهائهما به لحاظ فعلیت تأثیرهما الى المتضادین به ذات. لابد ملاحظه فرمودید در بحث های سابق جلد 2 همین نقاط و درای صفحه 91 بحث اونجا تضاد بالعرض دو مختزی اونجا مطرح شد. بعدشون میفرماید و کلاهما مندفعان تا آخر. لذا در همین صفحه 97 وقتی فرمودن من دون لزوم محذور من ناحیت عدم القدره على امتثال الامرین وارد این میشن که و اما حدیث المطارده بین الامرین، این مطارده رو چه کار کنیم؟ اگر هم عنایت فرموده باشید وقتی بحث ترتب رو خواستن ایشون آغاز بفرمایند فرمودن که در صفحه 218 داشتن که اینجور داشتن که 218 سطر 2 اینجور بود بل الغرض ان الامرین به سبب ترتب احدهما علی عصیان الاخر لا تنافی بین اقتضائهما ولا مطاردت بینهما. تعبیر اونجا اینجور بود. خب این تنافی بین دو اقتضا اونجا باید عبارت باز بشه، پس معلومه که در نگاه نخست این دو مقتضی تضاد بالعرض دارند. اونجا ایشون سراغ مطارده رفته. فعلا چون ذیل مقدمه چهارم بودیم ایشون خب مرحوم آقای ناینی رفتن سمت طلب الجمع، ایشون اینجور جواب میده. خود ایشون و تحقیق صفحه 241 وقتی و تحقیق الحقیق به تصدیق فی تجویز ترتب رو دارند، این بیان ایشون برابر با همین پاراگراف دوم صفحه 97 از بحوث هست که اونجا صحبت در حدیث مطارده هست. من مقداری از اون پاراگراف بخونم. صفحه 97 پاراگراف دوم بحوث دارن و اما حدیث المطارده بین الامرین فی مرتبه الامر بالمهم لاجتماعهما فی هذه المرتبه تا آخر کهشون میگن، که بحثی که دارن برابر با همین بحثی است که در صفحه 241 پاراگراف دوم دارن. تحقیقی که ایشون ارائه میدن اینه. پس ترتب دو محذور داره و عرضم به حضور شما ایشون با این تحقیق صفحه 240 که بحثش گذشت، خب یکی از محاذیر رو ایشون جواب دادن، اما محذور دیگر میمونه که ایشون میخوان جواب بدن در واقع، که انشاءالله مراجعه میفرمایید. خب قبل از ورود به تحقیق ایشون در تجویز ترتب، ایشون یک حاشیه‌ای دارن بر متن نهایی و میفرمایند که این بیان که ذیل التحقیق ذیل فتحقیق مطرح شد، وقتی به او بنگریم روشن میشه که ترتب متوقف بر یک ورود خطاب از ناحیه شارع نیست. یک اشکالی رو مرحوم آقای نائمی دارند. ایشون در فواید الاصول جلد 1 صفحه 366 خب وقتی که بحث میکنن و اون مقدمات رو مطرح میکنن یک این قلت قلتی دارن. این قلت که بعد ایشون جواب هم میدن این هست که بله، فرض بفرمایید با این مقدمات 4-5 گانه شمای محقق نائینی خب ترتب معقول شد، ممکن شد. اما ما اطلاق دو خطاب سله و عزل نجاسه عن المسجد، مثلا این دو خطاب رو در نظر بگیرید، خب به لحاظ اثباتی ما دو اطلاق داریم. ما چه کنیم که اینجا ترتب رو استفاده کنیم؟ ظاهر خطاب که هر دو مطلقه. به عبارت دیگه یک بحثی ذیل ترتب هست در کلامات مرحوم محقق خویی و مرحوم های صدر هم هست که اصلا آیا ترتب علل قاعده هست یا نه؟ آیا به مجرد اینکه ما دو خطاب داشتیم، سله و عزل نجاسه، آیا به مجرد اینها میتونیم قائل به ترتب بشیم یا نه باز باید شارع یک خطابی بیاره که مثلا این وجوب صلات مترتب بر ارزم به حضور شما اسیان عزل نجاسه هست و امثال اینها؟ این به چه نحوه؟ لذا در صفحه 366 جلد 1 فواید الاصول اینجور اومده: فإن قلت حب انه امکن الخطاب و ترتبی من حیث الخطاب و العقاب. خب شما این محاضیر رو، این مشکلات رو حل کردید. الا انه مجرد الامکان لا یکفی فی الوقوع، صرف امکانی که برای وقوع و تصدیق کفایت نمی کنه، بل لابد من اقامت دلیل علیه، باید دلیل باشه. و می فهمد بله ممکنه یه جای دلیل باشه، ولی ولیکن فی مثل زدین، حالا من تیکه عبارت جا انداختم، فهمد ولیکن فی مثل زدین لم یقم دلیل علا وجوب المهم به اند انسیان الاهم، فالقائل به ترتب لابد له من اقامت دلیل علا ذالک. این اشکالیه که مرحوم نائینی مطرح کرده که البته بله، ایشون می فرماند که قلت و نفس الادلت الاولیت آخر که میخوام پاسخ بدن که حالا مراجعه می فهمید، حالا ما کلام ایشون رو تو بحث نداریم فعلا. اما مرحوم های اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی فهمد خب وقتی قدرت واحده با این بیان مشخص شد که در دو امر اگر ترتبی باشند کافیه، خب اگر مولا دو امر مطلق داشته باشه و بدون و این عقل بفهمه که مثلا احد هما معین این اهم هست، همین مقدار کفایت میکنه. میگه مهم مترتب بر اهم هست، همین مقدار کفایت میکنه. نیاز به عرضم به حضور شما یک بیان علاهده نداری، همین مقدار کفایت میکنه. لذا میفرماین که در پاورقی شماره 2 صفحه 240 میفرمان و به هذا البیان نعرف انه لا یتوقف الحکم بترتب الامر بالمهم على اسیان الامر بالاهم، لا یتوقف على ورود خطاب که یتکفل لترتب الامر بالمهم على اسیان الامر بالاهم. با این بیان روشن می شود که چون خود عقل میاد وسط میگه خب اهم که نمیتونه مشروط باشه، اهم همیشه مطلقه. این مهم هست که اگر اهمی در میان هست، پس مولا امر به مهمش مشروط به او هست، چون اصلا خطاب مشروط به قدرت هست، خطاب مشروط به قدرت هست. خب وقتی امر به اهم هست، خب میگه تو برو اهم رو انجام بده، وقتی میگه انجام نمیدی اهم رو، خب برو خطاب مهم رو انجام بده. این خود عقل میاد این کارو میکنه. عقل میگه وقتی تو دو خطاب داشتی که ولو این که به ظاهر مطلقن، ولو این که به ظاهر ترتب نیستن، عقل میگه خب تو اگر اعمال قدرت در اهم کنی، پس مولا اون مهم رو حتما نمیخواد. با حفظ این مطلب که فرض شده که احد احراز شده اهمیت احد همای معین، خب عقل میگه اگر تو اعمالی در اهم کنی، خب اون مهم دیگه قدرت نداره. قدرت حالا یا شرط تنجز تکلیفه یا شرط خود تکلیفه، هرچی که هست بالاخره اونجا امر به مهم فعلی نیست. اگر هم نه، خب قدرتتو اعمال نمی کنی، بیا قدرتتو در مهم فعلی در مهم اعمال کن، چون قدرت بر مهم داری، امر مهم هم فعلیه. و به حاضر بیان با این تحقیق که اراده داریم نعرف، میفهمیم که انهو شن چنین است که لا یتوقف حکم به ترتب امر به مهم، ترتبش بر اسیان امر به اهم، متوقف نیست بر وارد شدن یک خطابی که متکفل ترتب امر مهم، ترتبش بر اسیان امر به اهم باشه، بل مجرد و احراز اهمیت احد طرفین من الاخر، این مجرد احراز یکفی فی الحکم عقلا به ترتب احدهما علی اسیان الاخر عقلا. همین که احراز کنه، عقل میگه خب بله امر به مهم مترتب بر او هست، یکفی فی الحکم، این حکم یعنی ترتب میشه ترتب عقلی، به ترتب احدهما، بله، که باز میکنیم این عقل حکم کنه به ترتب یعنی چی؟ یعنی به تقییده، و تقییده عطف به ترتبه، یعنی حکم عقلا به تقیید اطلاق الامر بالمهم، امر مهم اطلاقش مقید میشه به چی؟ به ما، به آنچه که اسیان باشه، به اسیانی که یخرجهو عن المزاحمه للامر بالاهم، به قیدی که اون قید خارج می کند امر به مهم رو از مزاحم بودن با امر به اهم. شاید این که فرمودن یک فی فی الحکم عقلا به ترتب احدهما علی اسیان الاخر عقلا، این عقلن دوم شاید مستدرک باشه، همون یعنی میخواد بفهمه حکم عقلیه، به نظر میسه چنین باشه، والله العالم. خب این از این مطلب. بعد ایشون میفرماید چه این که از این بیانی که داشتیم در این تحقیق یک مطلب دیگری هم روشن میشه. ما در این بیان گفتیم القدرت الواحده تفی به ما، القدرت الواحده تفی به ما، این قدرت برای هر دو وافیه. خب این مطلب ایشون میفرماید که با این بیان روشن میشه که قدرت هم نسبت به اهم و هم نسبت به مهم فعلیه. چنین نیست که فعلیت قدرت بر مهم متوقف بر اسیان امر به اهم باشه. اگر این توقف رو ما بگیم که برخی ممکنه در تقریب ترتب سراغ این توقف و طولیت و این تعدد رتبه رفته باشن، اشکالی متوجه اونها میشه که در صفحه بعد در ادامه همین حاشیه متعرضش خواهیم شد. زا می فرماید که اون چیزی که مهم هست اینه که قدرت بر اهم و مهم فعلیه. اینطور نیست که قدرت بر مهم متوقف بر اسیان امر به هم باشه، توقفی در کار نیست. چرا توقفی در کار نیست؟ به خاطر اینکه قدرت یعنی چی؟ ما که میگیم قدرت بر اهم و قدرت بر ما فعلیه، منظور از قدرت همون قوه است که منبثه در عضلات هست، در عضلات مکلف وجود داره، همین مقدار کفایت میکنه. که البته این مطلب بازتر میشه توسط خود ایشون در پاورقی صفحه 242، اونجا بازتر میشه امکان ذاتی، امکان وقوعی و امکان استعدادی رو ایشون اونجا مطرح میکنن که رو میپردازیم به خلق الهی و عنایت معصومی علیه السلام. ولی اون چیزی که مهم هست، حالا ایشون میفهمد که در صحت تکلیف قدرت بر متعلق تکلیف شرطه. قدرت بر متعلق تکلیف یعنی چی؟ یعنی این متعلق تکلیف وجود بالقوه داشته باشه در عضلات من، قوه او وجود داشته باشه، همین مقدار کفایت نکنه. بل القدرت و حیث و انها القوت المنبسط و فی العضلات فهی فعلیه. و این که ما در متعلق تکلیف میگیم مقدور باشه، معناش اینه و مقدوریت و کل من الاهم و المهم فی حد ذاتهما. مقدوریت چیه؟ هیه کونهما فی مرحله القوه، در مرحله این قوه منبسه در اینجا ما بالقوه باشن، وجود بالقوه داشته باشن. هر شیئی که وجود ما بالقوه داشته باشه، اینها ما بالقوه باشن، وجود بالقوه داشته باشه، هر چیزی که وجود بالقوه داشته باشه در مرحله قوه، در مرحله قوه منبسه در عضلات، او متعلق تکلیف قرار میگیره. به عبارت اخرى هر چیزی که درش امکان استعدادی باشه متعلق تکلیف قرار میگیره. امکان استعدادی همین قوه هست که در عضلات وجود داره. و اون شیء خارجی که قراره در خارج به فعلیت برسه بشه ما بالفعل، در اون مرحله قوه بشه ما بشه که نه، در اون مرحله قوه عضلانی و امکان استعدادی وجود بالقوه داشته باشه، ما بالقوه باشد، همین مقدار کفایت میکنه. بنابراین هر یک از اهم و مهم، نکته بسیار زیبا و قشنگیشون فرمودن، بنابراین هر یک از اهم و مهم فی حد ذات خودشون، اینها دارای امکان استعدادی هستند. یعنی در مرحله قوه منبسه در عضلات ما بالقوه هستند، همین مقدار کفایت میکنه. ولا مانع من کونه هما کذالک، مانعی از این که این اهم و مهم این چنین هستن، یعنی در مرحله قوه عضلانی، قوه منبسط در عضلات ما بالقوه هستن، مانعی وجود نداره. وجدانان ما میابیم. اون چیزی که مانع ازش وجود داره اینه که این دو فعلی که وجود بالقوه دارن هر دو بخوان به فعلیت برسن، این نمیشه. انما الممنوع، اون چیزی که ازش منع میشه و مانع از او وجود داره، فعلیت و ما بالقوت من هما، وجود بالقوه از اهم و مهم، این بخواد فعلیت پیدا کنه. چطور فعلیت پیدا کنه؟ به اعمال ها فی کلیه ما، به اعمال قدرت در هر دو، این نمیشه، این امکانش وجود نداره. وجدانه ظاهرن به اعماله ها هست، به اعماله ما وچی نداره. خب این مطلب رو ایشون برای چی ذکر کردن؟ میفهمم و منهو یندفه، این که ما فهمیدیم قدرت بر اهم و مهم هر دو فعلی هند و مقدور بودن و معنا کردیم، یک توهمی در تقریب ترتب میفهمیم که این توهم توهم نادرستی است. برخی ممکنه ترتب اینجور تقریب کنن، بعد بر اون اشکال بشه. خب وقتی تقریب نادرست هست دیگه جا بر اون اشکال نمونه، که انشالله در بحث آینده. والحمدلله رب العالمین.